بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله و لا سیما بقیت الله. بحث در معالجه طبیب مرد نسبت به زن نامحرم بود. در طول هفته های گذشته بحث های مفصلی بیست و چند مبحث ذیل دلیل اول که صحیحه ابی حمزه سومالی بود مطرح شد. اولین دلیل همین صحیحه بود که سألت و عن المرأة المسلمة یصیب البلاء فی جسدها اما کسر و اما جرح فی مکان لا یصلح النظر الیه، تا اینکه امام در جواب و پاسخ فرمودند اذا اضطرت الیه فلیعالجها ان شاء. این روایت اول و دلیل اول برای جواز هم تکشف زن برای معالجه در برابر مرد نامحرم و طبیب نامحرم بود، هم دلیل برای جواز نظر و لمس و اون چه که معالجه بر اون توقف دارد از ناحیه طبیب بود. هر دو حکم از این روایت شریفه استفاده می شد، یکی بالمطابقه که حکم جواز نظر و لمس جواز نظر بود و دیگری هم که جواز تکشف باشد به ملازمه، به دلالت ملازمی، و احکام دیگری هم استفاده می شد از جمله جواز لمس و امثال اینها با دلالات متناسب با خودش. این مباحثی بود که در ارتباط با دلیل اول مطرح شد. در اینجا دلیل دیگری هم وجود دارد به عنوان دلیل دوم از ادله خاصه که در کتاب دعایم الاسلام آمده و مرحوم حاجی نوری در مستدرک اون رو نقل کرده و در این وسایل هایی که چاپ جامعه مدرسین است ذیل همین باب 130 آمده. ذیل باب 130 از ابواب مقدمات نکاح که در وسایل روایت ابو حمزه را نقل کرده بود، از مستدرک روایت دعایم الاسلام نقل شده. این روایت البته معتبره نیست و به شکل مرسل نقل شده، مقطوع، سندی براش ذکر نشده ظاهرا که از دعایم الاسلام نقل شده. این روایت، این دلیل دومه. روایت اینطوره: دعایم الاسلام نقل کرده عن ابی جعفر محمد ابن علی علیهم السلام انه سئل عن المرأه یصیبها یا تصیبها العلت فی جسدها، سئل عن المرأه تصیبها العلت فی جسدها ایصلح ان یعالجها الرجل. حضرت جواب دادن که اذا اضطرت الی ذلک فلا بأسه. این روایت دومه. این روایت حالا قرار نداریم بعد از اون مباحث طولانی که در روایت اول داشتیم خیلی در اینجا توقفی بکنیم، اما اجمالا دو سه نکته را اشاره وار عرض میکنیم. نکته اول بحث سندی است. طبعا این روایت سند معتبری ندارد، غیر از این که مباحث اساسی در بحث دعایم الاسلام هست که در جای خود باید مطرح بشود. روایت مرسله است و سندی برای این نقل ذکر نشده یا مقطوع است. از امام باقر سلام الله علیه هست، مثل همون روایت ابو حمزه که باز از امام باقر بود. به همین دلیلی که مقطوع است ممکن است کسی بگوید که در واقع همان روایت رو داره اینجا نقل میکنه، اگر یک متن در دو جا با دو راوی یا دو تا از دو امام باشه، خب معلومه که اگر از دو امام باشه که روشنه که تعدد روایته، اگر راوی هم متعدد باشه احتمال تعدد روایت در آن قوی است. اما در جایی که در کتاب دیگری بدون سند ولی از همان امام اون مطلب نقل شده، ممکنه بگیم که روایت در واقع یکیست و با نقل به معنا و مضمون داره همون را بیان میکنه. چون عرض شود که منتها اگر یکی باشه این نقل مضمونش خیلی تلخیص داره دیگه. اما در نقطه مقابل هم ممکن است کسی بگوید به دلیل این که متن خیلی تفاوت داره، گرچه این متن کوتاه روایت دعائم همون مضمون را در بر دارد، اما در این حال متن از لحاظ تفصیل و اجمال خیلی خیلی با هم فرق داره. اون روایت و صحیحه ابو حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام روایتی بود 3-4 سطر داشت. اینطور بود روایت ابو حمزه که سألت عن المرأة المسلمه یصیبها البلاء فی جسدها اما کسر اما جر فی مکان لا یصلح النظر الیه یکون الرجل ارفق بعلاجه من النساء ایصلح له النظر الیها، قال علیه السلام اذا اضطرت الیه فلیعالجها ان شاء. خب روایت مفصلی است. اما روایت دعائم اینه: سئل عن المرأة تصيبها العلة في جسدها ايصلح ان يعالجها قال اذا اضطرت الى ذلك فلا بأس. خیلی سوال خیلی موجز شده، جواب هم اذا اضطرت الى ذلك فلا بأس داره و اون انشاءت و امثال اینا هم نداره. از این جهت ممکن هم هست بگیم تعدد روایت. غالبا با این معامله تعدد روایت میشه به دلیل متن متفاوتی که داره، گرچه از امام هست سند هم ذکر نشده. میشود گفت سند همون در واقع سندی است که در نقل ابو حمزه آمده. در این حال از اون طرف به دلیل اینکه سند خیلی فرق داره نمیشه مطمئن به این شد. بنابراین اولین بحث در باب سنده که دعائم محل بحث، روایت هم مقطوع است یعنی اصلا بدون سنده، تا اینجا به تنهایی روایت اعتبار نداره. منتها سؤالی که اینجا وجود دارد این است که این روایت با روایت ابو حمزه وحدت روایت هست یا تعدد روایت. این بحث وحدت و تعدد روایت قواعدی داره، ظاهراً چند بار هم در طول این ادوار گذشته راجع به این هم بحث‌هایی ما داشتیم، الان هم نمی‌خوایم وارد اون قواعد و ضوابط وحدت و تعدد روایات بشیم. اما در اینجا دو احتمال وجود داره. یک احتمال آن که کسی بگوید که وحدت روایته به دلیل اینکه سند که ذکر نشده، نقل از امام باقر است، روایت ابو حمزه هم از امام باقر علیه السلام بود و مفاد هم گرچه تفاوت به تفصیل و اختصار دارد اما تقریبا یکیست و نقل به معنا و مضمون هم که مجاز بوده. از این جهت می شود گفت این روایت همون چیزیست که ابو حمزه نقل کرده از امام باقر، منتها ابو حمزه اون متن مفصل را با جزئیات بیشتری نقل کرده، در دعائم همان اما کوتاه و مختصر نقل شده. این یک احتمال. احتمال دوم هم اینه که بگوییم نه، تعدد روایته و اگر قائل به تعدد شدیم طبعا علی رغم ضعف سندی مؤیده و نقل قول و احتمال تعدد روایت هم مبتنی بر این است که این خبر که در مستدرک از دعائم نقل شده متن خیلی تفاوت داره. اون متن روایت و معتبره ابو حمزه سومالی متن 3-4 سطری بود، اما این متن یک سطره. سئل عن المرأة تصيب العل في جسدها ايصلح ان يعالجها الرجل قال عليه السلام اذا اضطرت الى ذلك فلا باس. خیلی کوتاه یک سطری پاسخ سوال و پاسخ امام نقل شده، به دلیل اینکه فرق داره متن از لحاظ ایجاز و تطویل، باید بگیم که تعدد داره. این هم وجه تعدد روایته. طبعا در هر صورت این روایت مؤیدی است برای اونچه که در معتبره ابو حمزه سومالی وارد شده بود، اما اگر دو روایت باشه و قائل به تعدد روایت بشیم، تأیید کننده مضمون است به دو شکل. اگر قائل به وحدت روایت بشیم، تأیید کننده همون روایت ابو حمزه است. در هر حال مؤید با یک کمی تفاوت داره.
از حیث تقید به انشاءت
و اون وقت عرض شود که اگر ما قائل به وحدت بشیم، اون وقت در اون قیود و اینها دیگه باید بگیم این در واقع نقل مضمونی است که همون رو در واقع داره چه میکنه. به عبارت دیگه اگر قائل به وحدت این تا اینجا که در هر حال یه نوع در اصل مطلب مؤیدیتی دارد، چه قائل به وحدت روایت بشویم چه قائل به تعدد روایت بشیم بر اساس دو احتمال و وجهی که برای هر احتمال گفته شد، و تعیین عهد الاحتمال اینم واضح نیست. اما نکته دیگری که اینجا وجود دارد این است که وحدت و تعدد روایت آثار دیگری دارد. اگر قائل به وحدت روایت شدیم، دیگه ما در واقع این دو روایت تا دو نسخه از یک چیز میدانیم، دو نسخه از یک حدیث میدانیم. در واقع یک حدیث دارای دو نسخه است. اون وقت باید در اون مواردی که دو روایت اختلاف دارن معامله اختلاف نسخ بکنیم. مثلا این انشاءت در اون معتبره ابو حمزه سومالی بود، اینجا نیست. اینجا اختلاف نسخه را بر اساس اون قواعد باید اینجا پیاده بکنیم. حالا اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه و تعارض اینها و امثال اینها جاری میشه و خب داستان مفصلی داره میفته در مسیر تعدد نسخ، و تعدد نسخ قواعد خود رو داره، باید بر اساس اون قواعد عمل کرد. که اگر روایت دوم معتبر بود، اون وقت اینجا وای میسیدیم و بحث میکردیم، ولی چون معتبر نیستی که حالا سرخط مسئله رو میگم و عبور میکنم، ولی جای بحث های جدی بود. اما اگر قائل به تعدد روایت شدیم، دیگه از باب اختلاف نسخه میاد بیرون و دو تا روایته. اون وقت میباید نسبت هاشو بسنجیم. اینجا مثلا انشاءت در اونجا ندارد، اینجا عرض شود که انشاءت دارد. خب این با ملاحظه دو روایتی بکنیم که در یکی شرط هست یکی نیست، که حالا بعید نیست مثلا تغییر ایجاد بکنه. و نکات متعدد دیگری پیدا میشه که اونها هم با سنجی تصیب و حل علت و فی جسد و امثال این. بنابراین عرض ما در مطلب اول در ذیل روایت دعائم که در مستدرک در باب معالجه نامحرم نقش شده آن است که اگر کسی وحدت دو نسخه را وحدت روایت این را بپذیرد، تفاوت‌های دو روایت را باید از منظر تفاوت و تعدد نسخ بررسی کند. و خود این داستانی داره تو اون مسیر باید رفت جلو. و اگر کسی احتمال دوم را بپذیرد و بگوید تعدد روایت، دو تا روایت، یک بار در مجلسی امام صادق اون مسئله را فرمودند، سؤال مفصل مطرح شد و امام جواب دادند همون جمله به اضافه انشاءت، و یک بار در مجلس دیگری سؤال کوتاهی مطرح شده امام هم جواب دادن بدون انشاءت، اگر تعدد روایت باشه اون وقت نسبت دو روایت را در جزئیات باید سنجید، مقید است، مخصص است، نسبتش من وجه و امثال اینها، باید قواعد تعدد روایت را اعمال کرد که اونم داستانهای خاص خود داره دیگه.
این بررسی نسخ در صورت وحدت روایت این برای چیه؟ اون روایت اول مگه صحیح نبود؟
چرا؟ حالا ما همه اینا رو داریم فرض میگیریم که این روایت هم معتبر بود.
خب وقتی روایت اول معتبره، دیگه تحصیل حاصله باشه نیاز داریم که از نسخ بررسی کنیم که کدوم صحیح؟
ما به همین دلیل خیلی وارد این نمیشیم چون سندش نداره، منتها میخوایم سرخط دستتون باشه اگر یه زمانی این کسی قائل به وحدت شد. فرض بگیره کسی روایت دعایم را اصلا قبول کرد، اگر کسی اینجور نظری داشت گفت روایت دعایم مورد قبول من هست، اعتماد دارم به روایت دعایم، کما این که حالا بودند کسانی که لااقل از میان اخباری ها کسانی اینجور بودند، کسی گفت روایت دعایم را قبول دارم، اگر این پیش‌فرض را پذیرفت اون وقت این سوال پیش میاد که این روایت با روایت ابو حمزه یکیست یا دوتا، شاهدی برای یکی بودن میشود اقامه کرد، از اون طرف شاهدی برای احتمال دوم و تعدد میشه اقامه کرد. اگر کسی و نتیجه اینه که سه احتمال وجود داره، یکیست، دوتاست یا تردید داریم، بنابر وحدت روایتین اون وقت اختلاف نسخه میشه، قواعد اختلاف نسخه میباست جاری بکنه اون کسی که اینو میپذیره، بنابر تعدد روایت که احتمال دومه اون وقت تعدد روایت موجب میشه که نسبت اینها را از لحاظ مضمون و محتوا بسنجیم در همه قیود و مواردی که با هم تفاوت داره و اون قواعد اجرا کرد. اگر هم کسی قائل به این شد که تردد بین وحدت و تعدد روایت، طبعا باز ضوابط و قواعد دیگه ای حاکم میشه.
وحدت روایت و تعدد روایت مراد وحدت واقعی مرویه.
بله دیگه، بله، مقصود اینه دیگه، مقصود از اصطلاح وحدت و تعدد روایت اینه که یک واقعه بوده، یک سوال از امام شده در مجلسی، امام پاسخ فرمودن، منتها دو جور نقل شده، این یک واقعه داره نقل میشه، یا اینکه نه امام در دو مجلس دو مطلب را با دو تعبیر فرمودن، که حالا تعدد روایت اینجا شده از هر باشه و اون وقت باید قواعد خودش اجرا بشه.
چون این که امام در هر مقامی در هر مجلس یک مطلب رو در یک نفس الامر باید بیان کنن، باعث نمیشه بگیم فرق بین تعدد و وحدت مقام روایت نیست؟
نه نه، واقعا فرق میکنه، واقعا فرق میکنه. نه مطالب بحث وحدت و تعدد روایت این از اون مباحثی است که کم و بیش هم بحث شده، من حالا تتبع تامی لااقل الان در ذهنم یعنی انجام ندادم یا در ذهنم نیست که انجام داده باشم، ولی بحث کردیم، خود ما بحث کردیم چند بار این را، ولی جای تفصیل بیشتر داره واقعا این وحدت و تعدد روایت، جای بحث جدیتری داره و نکات و دقایقی در اون وجود داره که برخی از اونها را سابق ما عرض کردیم در مناسبت‌های مختلف، در اینی که تصور می‌کنیم هنوزم جای مباحثات بیشتری داره. در هر صورت اگر این روایت مورد اعتماد ما بود این مسیر را می‌رفتیم جلو و دقایق بیشتری راجع بهش عرض می‌کردیم، ولی چون سند ما نداره و معتبر نیست اهمیتی نداره، ولی فی الجمله مؤید کلیت مسئله هست. این مطلبی است که در اینجا هست. به این دلیل که معتبر نیست ما ادامه نمیدیم اون نکات دیگری در ذیل روایت. و الا حالا مثلا به عنوان نمونه میشه گفت که در برخی از اون 25-6 نکته‌ای که ما در روایت قبل گفتیم، این روایت ممکنه تفاوت‌هایی با اون روایت معتبره ابو حمزه سومالی داشته باشه و اون وقت اون تفاوت رو باید بررسی کرد که چجوری نسبتشون منعقد میشه و نتیجه چیست. فرض بگیرید که عرض شود که اینجا داره که عن المرأة تصيبها العلة في جسدها ايصله ان يعالجها الرجل، عرض شود که خب مثلا این تصيبها العلة دیگه اون الغای خصوصیت تو کجا این حرفا نمیخواد، این خیلی روان کرده که العلة في جسدها یه اطلاق داره، اونجا کسر و جر داشت اینجا اطلاق داره و اطلاق اینها عرض شود که مثبت این هم هیچ مانعی نداره. در اونجا ارفق و اینها داشت و قرائنی داشت که مقداری میشد رفت به سمت اون نظریه که مرحوم استاد تبریزی رضوان الله تعالی علیه داشتن، اینجا مثلا اون رو نداره و از این قبیل. یعنی تفاوت هایی وجود داره که اگر روایت معتبر بود قابل مداقه بیشتری بود.
عبارت فلابعثم میتونه
مثلا بله مثلا اونجا فلی و عالج ها دو احتمال دادیم، جواز یا حتی اینجا برخلاف اون قاعده اولیه وجوب، ولی اینجا داره فلابعثه، حالا این نسبتش چی میشه و از این قبیل. خیلی از این نکات تقریبا اکثر اون نکات رو با تو اینجا مرور کرد و تفاوتش رو با اون روایت دید، ولی چون معتبر نیست دیگه اهمیتی ندارد که معطل بشیم. اون چه که میشه از این روایت استفاده کرد علی رغم عدم اعتبار این که کلیت قصه مورد تاییده و اون روح مسئلهی که در معتبره ابو حمزه سومالی بود در اینجا هم تایید شده. این روایت دومه. ذیل این دو روایت خاصه در بحث یک نکته تکمیلی را می افزاییم و بعد میریم سراغ ادله عامه. اون نکته تکمیلی این است که در همین باب 130 که روایت اول آن معتبره ابو حمزه سومالی بود، دو سه روایت دیگر هم آمده که نسبت این روایت با اونها تقریبا واضحه. مثلا روایت دو روایت 3 و 4 که از کتاب علی بن جعفره با همون مباحثی که در اون کتاب و در اون سندی اینجا هست و سابق بحث کردیم که حالا درش هم شبهات و اشکالاتی وجود داشت، این در این دو روایت اینه، روایت سوم اینه. پس نکته تکمیلی نسبت این روایت اول که ابو حمزه سومالی است با روایت هایی که در این باب آمده است، این رو داریم بحث میکنیم. این نسبت هم به این شکلی که با روایت رو دید و نسبت رو عرض کرد. سألت عن المرأة یکون به هل جرح فی فخذها و بطنها و عضدها هل یصلح للرجل ان ينظر الیه یعالجه، قال علیه السلام لا. این روایت اینطوره که علی بن جعفر از برادرشون هست موسی بن جعفر سلام الله علیه ما نقل میکنن که میگه از برادرم سوال کردم که المرأة یکون به هل جرح فی فخذها و بطنها و عضدها، زنی در شکم یا زانو یا بازو جرحی و جراحتی دارد، مرد میتواند نگاه بکنه برای معالجه یا نه؟
فخذ رو زانو معنا فرمودید؟
فخذ ران. بله بله ران و بازو داره که علی اصله الرجل ان ينظر الیه یعالجه. اینجا امام فرمودن لا،
یعالجه ها باید
باشه، یعالجه اون جور را بله علی اصله الرجل ان ينظر الیه یعالجه همون جور. حضرت فرمودن لا. روایت چهارم هم تقریبا همینه، منتها با یک کمی تفاوت. روایت چهارم هم باز ظاهرا از همون کتاب علی ابن جعفره که داره که ان الرجل یکونو به بطن فخذه، یا اینجا داره به بطن فخذه او الیتهی الجرح هل یصلح للمرأة ان تنظر الیه و تداوی، به عکس زن میتونه مداوا بکنه یا نه. اونجا داره که اذا لم یکن عوره فلا بأسه. خب حالا نسبت به اون روایت سوم، نسبتش با روایت ابو حمزه سومالی چیه؟ اونجا داره که مرد زنی مشکلی داره، جرحی داره، مرد میتواند معالجه بکنه یا نه؟ امام فرمود نه. این نسبتش با معتبر ابو حمزه سومالی عام خاصه، مشکلی نداره، گیری در کار نیست. از امام سوال کرد که زنی جرحی داره، مرد میتواند او رو معالجه کند یا نه؟ امام به نحو مطلق فرمودن نه. خب روایت ابو حمزه سومالی تأکید زده از اضطرت الی ذلک فلیعالجها، این اطلاق و تأکید در اینجا و مشکلی نیست. این نسبت به روایت سوم که نسبت اطلاق و تأکیده و روایت ابو حمزه سومالی مقیده و طبق قاعده هم همینطوره دیگه. اینم نبود اونجا مفهوم داشت اذا لم تستر الیها فکذا، پس دیگه جایز نیست. اینجا اون مفهوم به نحوی یک مطلق داره که لا.
روایت سوم از کدوم یکی از
ائمه است؟ از امام مسلم جعفره. و نسبت به اون روایت چهارم اونجا روی بحث‌های دیگری داره که چون در ارتباط با زن و مداوای زن نسبت به مرده که اونجا امام فرمان که اگر عورت نیست فلا بسه.
اون خالف انتفاع موضوع نیست؟
چی؟
مثلا چون ما عدای عورت دلیل حرمت نگاه زن به مرد نداره.
بله دیگه، این از روایه ادله است که نگاه زن به غیر از عورت مرد را تجویز کرده، منتها حالا با بعضی تفصیلات و قیود اونها. این روایت حالا جای خودش باید بحث بشه، خودم با چون معتبر نیست، ولی اگه معتبر بود باز راجع به این روایت حرفای بیشتری وجود داشت. خب تا اینجا ما دو دلیل از ادله خاصه برای جواز معالجه نامحرم و پزشک نامحرم نسبت به زن اقامه کردیم که یکی معتبر بود که روایت ابو حمزه سومالی بود با اون مباحث طولانی که 25 تا بود، و بعد از این هنوزم یکی دو سه مسئله دیگه هم باز داشتیم که دیگه دیدیم حوصله نیستش بپردازیم و لازم هم شاید نباشه، احتمالاً در بحث‌های بعدی بهش خواهیم پرداخت. و روایت دوم هم غیر معتبر بود که مؤید به شمار میاد که عبارت بود از روایت دعائم، و ضمناً هم ملاحظه کردیم که اون روایت علی ابن جعفر از امام مسلم جعفر علیه السلام تعارضی با اینها نداره، اون یه مطلقی است که با این روایت ابو حمزه تقیید میشه. این تا اینجا. خب میریم سراغ دلیل سوم که همون قاعده عامه رفع اضطرار هست. شاید در مقام تقریر و تحریر هم تغییرش هم مناسب باشه، حالا اینا رو دیگه در مقام نگارش تنظیم میشه. دلیل سوم این است که ما به قواعد پایه و عمومی در باب اضطرار مراجعه کنیم و از خود ادله عامه رفع اضطرار و رفع احکام در مقام اضطرار استفاده کنیم که معالجه جایزه. این دلیل سوم و قاعده عامه است. خب مقدمتا این رو اشاره کنیم که از واضحات فقه رفع احکامی است، احکام هست در مقام اضطرار. ادله این مسئله متعدد در قواعد فقهیه بحث شده که در مقام اضطرار احکام الزامی قابل رفعه و شارع دست از اونها بر میداره. با جزئیات و تفاصیلی که در قاعده استرار وجود داره که نمیخوایم الان وارد اون تفاصیل قاعده بشیم، مگر اینکه در مقام بررسی بعضی از نکات لازم باشه به اون بپردازیم که عرض خواهیم کرد. هم در حدیث رفع آمده رفع امتی مزدور رو الی، و هم در اون آیات 5 آیه قرآنی در محرمات اکل آمده بود که الا مسترتم الی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی. در 5-6 آیه شریف آمده بود که محرماتی در معکولات ذکر شده بود و بعد می‌فرمود اگر اضطرار باشه فلا اثم علی، میتونه اون اکل میته بکنه، اکل لحم حرام بکنه به خاطر اضطراری که برای او پیدا شده، و هم ادله دیگر و هم ادعای اجماع، ارتکاز، ضرورت و امثال اینها شده که از ضرورات تبیح المحظورات، از ضرورات و تبیح المحظورات رفع عن امتی مضطر رو الی، یا آیات شریفه الا مضطررتم الی، و از این قبیل ادله عام و خاصه‌ای که در باب رفع اضطرار آمده و اینکه اضطرار موجب جواز محرماتی می شود که رفع اضطرار متوقف بر اون هست. اگر اضطرار حاصل شد اون احکام برداشته میشه تا مکلف به راحتی بتواند اضطرار خود را رفع بکنه. این قاعده عامه به عنوان یکی از قواعد فقهیه حاکمه بر ادله احکام اولیه جزء مسلمات، اصل جزء مسلمات، گرچه حالا دامنه و دایرش محل بحث‌های فراوانی است، اما اصل این که قاعده عامه حاکمه بر اصول و قواعد اولیه داریم به عنوان استقرار درش تردیدی نیست. حالا در حدیث رفع هم مستحضرید که متعدد روایات داریم اونجا، بعضی از روایات 3 امر در اون آمده، بعضی 5-6 تا آمده، بعضی 9 تا آمده. در صورت در بعضی از روایات حدیث رفع الا مسترتم الی هم آمده، و قاعده رفع اضطرار متوقف بر پذیرش سند حدیث رفع هم نیست، چون ادله متعدد داره و قابل اعتماد، در این هیچ تردیدی نیست. خب این مقدمه مسئله، اما تقریر استدلال به این، حالا من یه مقدمه دیگه واضح هم را اشاره بکنم، مقدمه دومم این که این در مورد زنی که دچار یک مریضی شده است که ناچار به مرد و طبیب نامحرم مراجعه کند، اضطرار خود زن موجب رفع حرمت تکشف می شود، در این هم بحثی نیست، این هم چیز واضحیه که زن مریض شده اضطرار داره که معالجه بشه، و فرضم این است که معالجه زنی نیست، معالجه محرمی نیست، طبیب نامحرم وجود داره، ولذا او اضطرار به مراجعه به طبیب نامحرم داره و این اضطرار تبیح المحظورات بر او ستر را جایز، تکشف را جایز میکنه و حرمت تکشف را بر میداره و جواز ستر میاره. اینم واضحه. پس در مقدمه این دو تا مطلب بحث نیست، یکی اصل قاعده اضطرار به عنوان قاعده حاکمه، و یکی هم این که در مصداق قاعده اضطرار برای زنی که مبتلای به مریضی شده حتما هست و سرراست دلیل در حرمت تکشف او جاری میشه و حرمت را برمی داره.
راحتی به مرد مستر نیست به نظر،
والا همین دیگه بحث اول حالا این دو تا مطلب واضحه
در مورد زن
قاعده کلی واضحه است برای زنم حرمت حرمت تکشف به خاطر استرار برداشته میشه
خود حدود استرار چجوری
اما اینی که گفتم خیلی حرفا تو استراره از جمله اینا حالا اما نکته ای که هست این بزنگا و مسئله اصلی در اینجا این است که با قاعده عامه رفعن امتی مستر رو الی می شود جواز نظر را برای مرد و طبیب ثابت کرد یا نه این سوال اصلیه مشکل اصلی هم در اینجا اینه که فرض باید بگیریم جایی که اضطرار زن به معنای اضطرار مرد نیست زن مریض داره درد میکشه مشکل داره ناچار معالجه بکنه خب اضطرار داره میگه میتونی تکشف بکنی اما مرد اینجا هیچ اضطراری نداره فرضم بگیرید حالا خطر جانی هم نیست حالا یه خود درد میکشه بعد یه ما درد میکشه بعد خوب میشه برای او مرد طبیب و نامحرم هیچ اضطراری وجود نداره بله اگر یه جایی اضطراری برای مرد باشه که یه مواردی ممکنه باشه یا جایی باشه که خطر تلف نفس اون دلیل دلال خاصی داره اما جایی که نه اینجور چیزا نیست حالا مصداق بارزش هم اینه که این خانم مریض شده دچار حرجه و اگر هم معالجه نشود خیلی سختی میکشه ولی نه میمیره نه مثلا نقص عضو کذایی پیدا میکنه و امثال اینها حتی ضرر هم اصلا نمیبینه فقط یک حرج سختی را باید تحمل بکنه
این که میگن شغلها واجب کفایی یعنی شغلهایی که جان مردم با اونا بنده
واجب کفایی برای حالتی که جایز باشه و حرام نباشه اما اگه به حرام بخوره نه دیگه اختلال
نظام پیش نمیاد
اختلال نظام هم پیش نمیاد بله. نه استراره اونه مستره نه خطر جانی وجود داره نه اختلالی در نظام معیشتش کدام پیدا نمیشه اینجور چیزی رو فرض بکنید اینجا سواله که رفع استرار از زن آیا مستلزم تجویز نگاه برای طبیب هم می شود علاوه بر این که تجویز تکشف انجام شد
آجا این سوالی که بنده پرسیدم
حالا اجازه بدید شما حالا ببینید این بحث حالا دامنه خیلی زیاده یک کمی ما بریم جلو
من میخوام بگم اگر واجب کفایی باشه واسه این مرد میشه واجب
حالا مهم نیست که بعد از جلسه فرار کنیم دیگه مثل اون بحث قبلی من از 20 تا مطلب بگیم حالا اجازه بدید اینجا تقریری که اینجا وجود داره برای استدلال به ادله اضطرار برای رفع حرمت جواز نظر علاوه بر جواز تکشف ملازمه بین این دوتاست این حالا اصل استدلال اینه میگیم مگه میشه شارع بگه که خانم شما میتوانی تکشف بکنی برای معالجه ولی به مرد بگه که نه جایز نیست نگاه بکنی این چیزیست که آقای حکیم و دیگران و دیگران بعضی گفتن این لغویته ملازم است یا مرحوم آقای حائری مؤسس فرمودن این ملازمه است حتی گاهی ملازمه عقلیه ادعا شده این تقریر استدلال به ادله عامه اضطرار هست برای جواز معالجه توسط مرد علاوه بر جواز تکشف برای زن تقریرش ملازمه بین این دوتا هست حالا دیگه ولی الکلام تتمت
صلی الله علیه و آله